بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. چهارمین امری که در رابطه با بیع بالخیار ایشون متعرض می شوند مسئله مسقطات خیار شرط یا همون بیع بالخیاره. سه مسقط از این مسقطات رو مرحوم شیخ متعرض می شوند که تقریبا دو تاش رو قبلا در رابطه با بعضی از خیارات مثل خیار مجلس یا خیار حیوان قبلا خوندیم. اولینش اسقاط این خیاره. منظور از اسقاط این خیار این است که بعد العقد صاحب خیار بگوید اسقطت خیاری، یعنی رسماً این خیاری را که بایع برای خودش شرط کرده بود که به واسطه یه رد ثمن پیدا بکند اسقاط بکنه. خب تقریباً یکی از اموری که به صراحت میتواند اسقاط این خیار را اثبات بکنه همین اسقط خیاری است که بعد العقد صاحب خیار اظهار میکند. این مسقط بودن اسقاط بنابر وجه اول از وجوه پنجگانه ای که قبلا مرحوم شیخ گفتن کاملا واضح و روشن. وجه دوم، بنابر وجه دوم از وجوه پنجگانه می فرماید که وضوح دارد که این اتفاق می افته. وجه دوم این بود که رد ثمن قید برای فسخ باشه. خب چرا بنابر این وجه کاملا روشنه؟ اگر ما رد ثمن را قید فسخ بدانیم اسقاط خیار چطور میتواند باعث سقوط خیار بشه؟ میفرماید علیکم السلام، دیگه البته این رو مرحوم شیخ توضیح ندادن، فقط فرمودن بنابر وجه ثانی از اون وجوه پنجگانه خیار ساقط میشه. وجهش این است که در وجه دوم رد ثمن مقدمه و قید فسخه، یعنی اول باید رد ثمن بکنه تا بعد بتواند بگوید فسختو. پس قبل از آنی که رد ثمن بکنه خیار وجود داشته، فرقش هم با وجه اول اصلا همین بود. قبل از آنی که رد ثمن بکند خیار برای بایع ثابت بوده، پس در حقیقت خیار هست، حالا بعد العقد اون خیار را اسقاط میکنه. اثبات چیزی که حتمی و لازمه، خیار بعد العقد ثابت شده، حالا میخواد او را چکار کنه؟ بلا فاصله بعد العقد بگه اسقط تو، چیزی را که ایجاد شده به وسیله عقد با اسقاط از بینش ببره. اما طبق وجه اول که ما گفتیم، علیکم السلام، گفتیم رد ثمن قید برای خیاره، طبق اون وجه تا رد ثمن نشده خیاری اصلا وجود نداره. خب اگر خیار وجود نداره، اسقاط او بعد العقد معنا داره؟ اسقاط چی؟ چیزی که وجود ندارد. اگر ما رد ثمن را قید خیار بدانیم، دیگه اشکال پیدا میشه که اسقاط خیار بعد العقد چگونه میخواد این خیار رو ثابت بکنه، چون اصلا خیار وجود نداره تا بخواد اسقاط بشه. اسقاط باید به یه چیز متعلق بشه که موجوده و طبق وجه اول اصلا خیار وجود نداشت. این اشکالی که در رابطه با این هست. البته یک نکته ای رو چی؟ یعنی چه قولن؟ نه، خیار در وجه اولم میگه خیار هست، منطقه کیس پیدا میشه بعد از رد ثمن. تا رد، چون فرض اینه رد ثمن قید برای چیه؟ خیار. یعنی تا رد ثمن نشه خیار نیست. ما نمیخوام بگیم خیار اصلا نیست، ما فرضمون در وجه اول اینه تا این شرط عملی نشده خیار وجود نداره. اما اگر وجه دوم گفتیم که رد ثمن قید فسخ، خیار از همون اول وجود داره، چون رد ثمن شرط برای تحقق خیار نخواهد. البته اینجا در رابطه با وجه دوم یک عرض به حضور شما مطلبی رو از عبارتی که علامه در تذکره فرمودن در رابطه با خیار به اصطلاح حیوان در اینجا هم میخوان استفاده کنن. به نوعی که بنابر وجه دوم هم اسقاط خیار موجب سقوط خیار بشه، بنابر وجه اول ببخشه، بنابر وجه اول. حالا باید ببینیم علامه در تذکره چه فرموده که از اون ما اینجا استفاده بکنیم که طبق وجه اول هم می شود خیار را اثبات کرد. این رو مرحوم شیخ نقل می کنن و بعد پاسخ می دهن که نه، چنین چیزی نمی شود. حالا اینو در موقع تطبیق عرض می کنیم، چون دیگه خیلی تکرار میشه و طول میکشه. اجمالا اون چیزی که میتواند به عنوان مسق، به عنوان مسقف خیار مطرح بشه، اسقاط الخیار بعد العقد، یعنی این که بایه بعد العقد بگوید اسقط تو خیاری. البته بنابر وجه اول و دوم، بنابر وجه دوم، بنابر وجه دوم است که اسقاط بعد العقد سبب سقوط خیار میشه. اما طبق وجه اول یه مقداری مسئله محل اشکال میتواند باشد و تا حالا باید ببینیم که آیا قابل تصحیح هست یا نیست. عرض میکنم یه جوری مرحوم شیخ میخوان تصحیح کنن، بعد اشکالی داره که اون ریزکاریشو در موقع تصویر عرض میکنه. اما دومین چیزی که سبب سقوط خیاره، انقضاء مدت در خیار شهر یا بیع الخیار مدت قرار داده شد. بایع به مشتری میگه اگر من تا 6 ماه ثمن را به تو رد کردم، مبیع را به من برگردون. خب معنای این عرض کردیم این است که داره بایع برای خودش جعل خیار میکنه، و عنایت هم دارید که اصلا در بیع بالخیار خیار برای کی جعل میشه؟ برای بایع، اونم از شرطی که گذاشته میشه معلوم میشه، چون شرطش چیه؟ رد ثمن. چه کسی باید رد ثمن بکنه؟ بایعه که باید رد ثمن بکنه. خب اگر این مدت گذشت، این آقای بایع قرار بود سر 6 ماه این پولی را که بابت فروش خانه از مشتری گرفته بهش برگردونه تا خونش رو هم بتواند صاحب بشه، این مدت بگذره و این ثمن رو رد نکنه، یا بدلش را، حالا یا خود ثمن یا بدل طبق اون تفصیلاتی که ما قبلا عرض کردیم. انقضاء مدت و عدم رد ثمن یا بدل ثمن موجب سقوط این خیاره دیگه. اگر بگذره این آقای بایع خیار نداره، رد ثمن هم بره بکنه دیگه مشتری میتونه بپذیره میتونه نپذیره. یعنی چی مدت معلومه چیه؟ مطلق در مدت نبود، اون در مورد رد بود که رد عین باشه یا رد بدل، اصلا معنا نداره که در مورد اینجا مطلق بگذاره. و ما قبلا هم گفتیم اگر مطلق بگذاره که اصلا چیه؟ باطل میشه. میگه اگه من ثمنو تو بتا، خب ثمنو کی؟ الان یه روز دیگه یا 10 سال دیگه؟ اون اصلا جهالتی درش هست که موجب اشکال در بی میشه، اون اصلا خیار فراش درست نمیشه. سومین مسقطی که برای بیع بالخیار گفتن تصرف در ثمنه. حالا این ثمن اگر ثمن معین فی الخارج باشه، بایع خانه اش رو به 100,000 تومان فروخته و 100,000 تومان هم معین بوده، این 100,000 تومان رو از آقای مشتری گرفت بره این 100,000 تومان رو خرج بکنه، این تصرف موجب سقوط خیار برای بایع. اگر ثمن کلی، خوب دقت کنید این مسئله رو حالا چجوری من ترک کردم، تصرف در ثمن، حالا فعلا جزئیاتش رو میمونه بعد عرض میکنه. اگر ثمن کلی باشه، خانه اش رو به 100,000 تومان کلی فروخته، خب کلی که نمیشه درش تصرف کرد، ولی وقتی کلی به عنوان یک فرد قرار میگیره و اون فرد را به بایع میدن، بالاخره بایع اگر در این فرد مدفوع تصرف کنه، این تصرف موجب سقوط خیار شرط. پس اجمالا تصرف در ثمن موجب سقوط خیار. به چه دلیل؟ ادله‌ای که دلالت می‌کند بر اینکه اگر ذوالخیار در اون چیزی که به اون منتقل شده تصرف کنه، این رزنبل عهد. یادتون هست قبلا روایت رو داشتیم، این احدث المشتری فی مشترا حدثن فذالک رزن منه ولا شرط له. یادتون هست که اگر مشتری، این اطلاق داره، حالا خصوص مشتری نیست، یعنی هر کسی در اون چیزی که به او منتقل شده تصرف کنه، این معناش لزوم عقده، این رضایت به عقده. خب اینجا هم در حقیقت ما از اون اطلاقات، با اینکه اون اطلاقات در خصوص خیار حیوان بود، اون مسئله خیار حیوان بود، اما همونجا در مورد خیار مجلس ازش استفاده کردن، خب ما هم اینجا استفاده میکنیم، میگیم اینجا هم بیع بالخیار هم اگر در این سمن تصرف بشود چی میشه؟ این موجب سقوط خیار. خب ممکنه به ذهن شما یک مسئلهی خطور بکنه که مرحوم مقدس اردبیلی هم این رو به صورت اشکال مطرح کرده. معمولا مقدس اردبیلی خیلی فتاوای خلاف مشهور داره، و اگر کسی غیر از مقدس اردبیلی بود که شهرت به اون قدس و تقوا داشت، قطعا در حال خیلی مشکلات براش پیش می آمد. چون مثلا از جمله فتاواش اینه، میگه توبه مرتد مطلقا قبوله، اعم از فطری و ملی، این خلاف اجماع فقها. میگه اصلا تو ادله ما هیچ کدام صحبت از فطری و ملی نیست، آیات که اصلا فقط بحث عقوبت اخروی رو گفته، تو آیات قرآن اصلا راجع به مجازات دنیوی مرتد حرفی نداره، روایات هم هیچ کدوم این تقسیم بندی ها رو میگه نداره. لذا ایشون میگه توبه مرتد مطلقا قبوله، چه فطری باشه چه ملی باشه. فتاوای منحصر به فرد 30-40 تا از این جور فتاواییشون داره مرحوم مقدس اردبیلی، بالاخره مرد ملایی هم بوده. حالا این جایشون اومده اشکال کرده به این مسئله مسقط بودن تصرف. میگه آقا اصلا این که ما بیاییم بگیم با تصرف در سمن خیار ساقط میشه، این اصلا خلاف فائده ایست که در مورد این خیار قرار داده شده. اصلا بایه برای چی آمد ملکش رو فروخت؟ چون نیاز به پول داشت، او خونش رو فروخت تا پول گیرش بیاد، و اساسا این خیار برای او قرار داده شد که بتوانه از این پول استفاده کنه، بعدش هم این پول رو به صاحبش برگردونه، خونش رو از او پس بگیره. خب اگر ما به این بایع بیاییم بگیم تو حق نداری در این سمن تصرف کنی، این خلاف اون عرض به حضور شما جهتیست که برای اون جهت این خیار تشریع شده، این خیار تشریع شده برای اینکه به این بایع کمک بشه که بتواند تصرف کنه در سمن، و بعد هم بتونه مالش رو از دست، یعنی هم مشکلش حل بشه هم خونش از دستش نره. لذا ایشون مطلقا و مرحوم محقق سبزواری صاحب کفایت الاحکام، ایشون هم عقیدهشون همینه، میگه تصرف مثبت خیاره شر ها نیست، یعنی تو همین بیع بالخیار. خب این سخن مرحوم مقدس اردبیلی است. علامه بحرالعلوم به مقدس اردبیلی اشکال کرده، دو تا اشکال کرده به مقدس اردبیلی. صاحب جواهر هم اومده به علامه عرض حضور شما بحرالعلوم اشکال کرده، مرحوم شیخ هم اومده به همشون اشکال کرده. پس ببینید اصل بحث رو مرحله به مرحله عنایت کنید. یکی اصل این که تصرف مسقط خیار بایع است در بیع بل خیار یا بیع به شرط. دو، اشکال مقدس اردبیلی به این خیار، به این که تصرف مسقط خیار. سه، اشکال علامه بحرالعلوم به مقدس اردبیلی. اشکال ایشون چیه؟ ایشون میگه آقا شما اصلا مسئله رو فراموش کردید. ما که میگوییم تصرف مسقط خیاره، این را برای بعد از رد ثمن، بعد از زمانی که باید رد بکنه میگیم، یعنی در زمان خیار، نه برای زمان قبل الخیار. یعنی چی؟ یعنی میگه الان که عقد واقع میشه، بای برای مشتری گفته تا 6 ماه من پولت رو میارم، اگه آوردم این خانه من به من برگرده. تا زمانی که رد ثمن نکرده، اینو بحرالعلوم میگه، تا زمانی که رد ثمن نکرده خیاری وجود نداره. کی خیار پیدا میشه؟ بعد از رد. خب پس تصرف چه زمانی مسقط خیاره؟ بعد از رد، یعنی بعد از اون زمانی که سببش به اصطلاح فراهم بشه. اما قبل از رد چی؟ خیار از بین نمیره با تصرف، چون اصلا خیاری وجود نداره تا بخواد با تصرف از بین بره. این اشکال اول بحرالعلوم است به مقدس اردبیلی. حالا اجازه بدید اشکال دوم این که برفر سلمنا که مسئله از این قراری که شما میگویید باشه، اگه این باشه، این در بعضی از موارد اصلا قابل پیاده شدن نیست. حالا موردشو در موقع تطبیق عرض میکنیم. این محصل دو اشکالی که بحرالعلوم به مقدس اردبیلی داره. صاحب جواهر به بحرالعلوم اشکال میکنه، میگه آقای بحرالعلوم، این که شما میگید حدوث خیار بعد در رد است نه قبل رد، و تصرف در اون زمان مسقطه، فرمایش شما اینه که اصلا لازمش این است که مبدا خیار مجهول باشه، چون معلوم نیست کی رد میکنه. ممکنه سر 5 ماه رد بکنه، ممکنه سر 4 ماه رد بکنه. مبدا خیار چیه؟ مجهول. خب اگر مبدا خیار مجهول بود، جهالت در مبدا خیار موجب جهالت در بیع میشه، و اصلا بیع میشه یه بیع قراری و میشه چی؟ باطل. و علاوه این که ظاهر از اطلاق عرف و پاسخی که اصحاب به شیخ طوسی در رابطه با یک مسئله ای دادن، آدم ازش میفهمی که خیار بعد رد نیست، بلکه خیار در مجموع این مدت از زمان عقد تا زمان رد که وجود داره. این که شما میگید خیار قبل از رد نیست بعد رد پیدا میشه، این حرف درستی نیست. حالا این اجمالش ریزکاریهاش رو در تطبیق عرض میکنیم. عبارت رو دقت کنید: یسقط هذا الخیار به اسقاطه بعد العقد، این خیار با اسقاط به وسیله بایع بعد العقد، یعنی اینجوری بیاد بگه اسقط تو خیاری، باطل میشه، ساقط میشه. البته علل وجه ثانی من الوجهین الاولین، وجه دوم از اون دو وجه اول از وجوه پنجگانه که خیار را قیده. چرا طبق این وجه درسته؟ برای اینکه طبق این وجه خیار از اول وجود داره، پس از همون اول بعد العقد میتونه این چیزی را که وجود داره اسقاط کنه، بگه اسقط تو هذا الخيار، چون خیار هست. بل و علی الوجه الاول، بلکه این معنی چیه؟ داره اضراب میکنه، یعنی طبق وجه اول علی القاعده مشکله. اینو دیگه ایشون نگفته. این که میگه علی الوجه ثانی، معناش اینه علی الوجه الاول نمیشه. چرا نمیشه؟ چون طبق وجه اول خیار اصلا تا زمانی که رد ثمن نشده وجود نداره تا بخواد با اسقاط از بین بره. حالا بل اضراب میکنه. اضراب از چیه؟ از همین که بنابر وجه اول اسقاط موجب سقوط خیار نیست. بل میخواد بگه چرا؟ و علی وجه اول، حتی رو وجه اولم چه بسا ما بتونیم درستش کنیم، بگیم اسقاط موجب سقوط هست. چجوری؟ بناء علی ان تحقق السبب و هو العقد کاف فی صحت اسقاط الحق. بنابر وجه اول هم اینجوری بیایم درستش کنیم، بگیم چی؟ بگیم درست قبل از رد ثمن خیار نیست، ولی سبب خیار که هست. سبب خیار چیه؟ خود عقد. خود همین وجود سبب کافیه برای اینکه ما بتوانیم مسبب را اسقاط بکنیم. کافن فی صحت اسقاط الحق. پس تا اینجا اومد وجه اول رو چیکار کرد؟ تصحیح کرد. لکن این در حقیقت گویا یک اشکالی است. مقتضا ما سر یا سر ره بهی فی تذکره، خب دیگه به اعتبار سببشه دیگه. بله، این حالا بل این در حقیقت یک توجیهیه برای این که بتونیم بگیم که حالا اونجا بلا اصلش ما عرض کردیم، گفتیم که اصلا این چیزی که وجود نداره چطور میشه همون اسقاط مالم یجب. اصل مسئله و اشکالی که شیخ هم اول میگن علی الوجه ثانی همین تو ذهنشون میگن لعل حالا به اعتبار سببش بگیم بالاخره میشه مسبب را، ولی مشکله اصلا واقعا این حرف قابل قبولی نیست. بذار ببینید. لکن مقتضا ما سر ره بهی فی تذکره، علامه در تذکره خوب دقت کنید یه سخنی داره. سخن علامه چیه؟ علامه میگه اگر مبدأ خیار حیوان و خیار شرط حین تفرق باشه، چون یه بحثی داشتیم قبلا، اونجا با اسقاط خیار قبل از تفرق خیار ساقط نمیشه. چرا؟ چون قبل از تفرق اصلا خیاری نبوده تا با اسقاط بخواهد ساقط بشه. حالا اگر ما اون حرف رو در اینجا هم تطبیق بکنیم که قبل از رد طبق وجه اول اصلا خیاری نیست تا بخواهد ساقط بشه. بنابراین اینجا باید بگیم چی؟ خیار نیست. لکن مقتضا ما صرح به فی تذکره من انه لا یجوز اسقاط خیار شرط اول حیوان بعد العقد. ایشون گفته اسقاط خیار عقد و شرط بعد العقد جایز نیست. چرا؟ بنا ان علی، البته روی این مبنا که حدوث این دو تا خیار رو و مبدع خیار شرط و حیوان رو از زمانی چی بگیریم؟ تفرق بگیریم. خب اگر این رو ما بپذیریم مقتضا ما صرحه عدم الجواز ایزن اینه که در اینجا هم چیه؟ با اسقاط خیار از بین نره. الا ان یفرق، بگیم نه بین اینجا و اونجا فرقش، فرقش چیه؟ فرقش اینه در اونجا در خیار حیوان و خیار شرط با ما نحن فی که بیع بالخیاره، عنایت فرمودید، فرق وجود داره. در اینجا چون بایه قادر به رد ثمنه پس مالک خیار به نحوی هست، قبل از رد ثمن درست خیار نداره اما چون قدرت بر سبب خیار داره به نوعی مالک خیار هست، اینجا میتونه اسقاط کنه اما در اونجا قبل از تفرق به هیچ نحو ملکیتی نسبت به خیار نیست، اونجا اصلا سببش هم نیست تا بخواد اسقاط بکنه. پس بگیم بین اینجا و اونجا فرقه. البته اینم قابل قبول نیست به نوعی. الا ان یفرق هنا، اینجا در ما نحن فی، بگیم اون حرف علامه اینجا نمیشه گفت، ان المشروط له یعنی بایه مالک للخیار قبل از رد، قبل از رد ثمن مالک خیار هست. میگه آقا کجا مالک خیاره؟ طبق بعد اول خیار چی پیدا میشه؟ بعد از رد. میگه نه، ولو من حیث تملکهی لرد الموجب للخیار. این که ما میگیم بایع قبل از رد ثمن مالک خیاره، نه این که واقعا مالک خود خیار باشه، مالک یه چیزیه که او سبب خیاره و اون چیه؟ رد ثمن. من حیث و تملکهی یعنی تملک المشروط له یا همون بایع لرد که الموجب له الموجب للخیار فلهو اسقاطه، پس حق اسقاط داره بخلاف ما فی التذکره که اونجا قسم قبل تفرق، قبل از تفرق مالک هیچی نیست، نه مالک سببه نه مالک خود خیار. این اولین مسقط. و یسقط ایضاً بانقضاء المدة و عدم رد ثمن او بدله، مدت بگذره و این آقای بایه ثمن رو که قرار بود بده نده، بدلش هم نده، البته مع الشرط، این مع الشرط متعلق به بدله، چون اگه عین ثمن باشه که باید خودشو بده، اما اگر بدلش باشه حالا یا مع الشرط، چون ما گفتیم رد بدل در همه صور درست، او مطلقا علی تفسیر المتقدم، همون صوری که دیروز گفتیم بعضی جاها رد بدل هست ممکنه جائز، بعضی جاها چی؟ حالا ولو تبین المردود من غیر الجنس، اگر این فرض رو، حالا یه فرعی رو مطرح میکنن، اگر کسی ثمن رو رد کرد اما معلوم شد این با جنسش اصلی ثمن فرق داره، ثمن مثلا بوده نقره ها، این به جای نقره مثلا داره برنج میده، مثلا چی میده؟ بله. خب اگر این رد به اندازه او این رو داد، آیا این رد حساب میشه یا نه؟ این که ما میگیم رد میشه حساب میشه اینا به این اعتباره که آیا به محض اینکه این رد کرد خیار ثابت میشه یعنی در حقیقت میتونه مبیع رو پس بگیره یا نه این کل عدم هست. ولو تبینه که مردود من غیر الجنس، یعنی من غیر جنس سمن، اونی که رد شده با سمن از دو جنسه، این فلا رده، یعنی رد سمن محقق نشده، کل عدم است. ولو ظهر معیبا، اگر معلوم بشه اینی که مردوده معیبه، یعنی از جنس خودش هست اما معیوبه، خب اینجا کفاف رد، اینجا صدق رد میکنه، از همینجا او دیگه باید میتونه خیارش رو اعمال بکنه. منتها لهل استبدال، مشتری میتونه طلب چی بکنه؟ بدل، بگی آقا این برو سالم شو بر من بیار، این خراب. و یسقط ایضا به تصرف فی الثمن المعین، مسقط سوم تصرف حالا در ثمن معین یا کلی، چون ما دو تا ثمن تارتا معین و تارتا کلی فزن، البته ما اشتراط رد العین در صورتی که رد عین شرط شده باشه، اگر در عینی که رد شرط شده ردش تصرف کنه این چیه؟ مسقط. او حمل الاطلاق علیه، یعنی ما حمل الاطلاق علیه، یعنی علی الثمن المعین، درست شرط نکردند رد ثمن را یا رد بدل را، مطلق گفته ثمن رو برگردون، اما ما نظرمون اینه اگر اینو گفتیم که اطلاق حمل میشه بر ثمن معین، وقت تصرف در ثمن معین چیه؟ مسقط. و کذا الفرد المدفوع من الثمن الکلی، همچنین اون فردی که از ثمن کلی دفع شده، ثمن کلی فی الذمه بوده 100,000 تومان، خب به محض اینکه 100,000 تومان دفع میشه این چی میشه؟ دیگه میشه فرد. حالا این بیاد در این فرد مدفوع من الثمن الکلی تصرف بکنه، اذا هم للاطلاق على اعتبار رد عین المدفوع، البته اگر اطلاق رو ما حمل بکنیم بر این که منظور از این 100,000 تومان که کلیه، اون عینی که دفع شده مورد نظره، یعنی او باید به اصطلاح ملاک قرار بگیره، بدلش چیز نمیشه، عین او ملاکه. خب تصرف و کل شیئن به حسبه، حالا باید ببینیم که آیا از موارد منافی با مالکیت طرف دیگه هست یا نیست. کل ذالک، حالا چرا ما میگیم تصرف مسقطه؟ لإطلاق ما دل على أن تصرف ذي الخيار في من تغلى عليه غزا بالعقد ولا خيارا، أدلهی که دلالت میکند بر اینکه تصرف ذی الخيار در اون چیزی که به اون منتقل شده این رضایت به عقد ولا خيارا، همون دلیل ان احدث المشتری في ما اشترى حدثا فذلک رضا منه ولا شرط له. خب وقد عمل الاصحاب بذلك في غير مورد النص كاختيار المجلس والشرط، اصحاب در خيار مجلس و خيار شرط هم به این استناد کردن، عمل کردن، پس حالا ما میایم در مانحنفی به این اطلاق عمل میکنیم، هیچ اشکالی هم نداره، پس تصرف در ثمن مسقط. اما و ظاهر المحکی عن المحقق الاردبیلی و صاحب الکفایه عدم و سقوط هذا الخیار به تصرف فی الثمن، این خیار با تصرف در ثمن ساقط نیست. چرا؟ لان المدار فی هذا الخیار علیه، مدار در این خیار بر تصرف، اصلا این خیار جعل شده برای تصرف، لانه شرع الانتفاع البایع به الثمن، چون اصلا این خیار شرع هاز الخیار برای انتفاع و نفع بردن بایع به این ثمن. اگه نتونه در این ثمن تصرف کنه، عقلش نمیشه بره خانه‌شو بفروشه که بعد یه سال دیگه هم چیه بگه من پول به تو میام میدم و یه سال دیگه هم مثلا من برگردم. فلو سقط الخیار سقطت الفائده، اگه خیار ثابت بشه اصلا فایده از بین میره. این یک دلیل. دلیل دیگری هم مقدس اردبیلی میاره، ولی الموثق المتقدم المفروض فی موردهی، که در اون موثقه متقدم تصرف البایع فی الثمن و بیع الدار لأجل ذلك، بایع در ثمن اومده چکار کرده؟ عبارت موثقه این بود فان هذا الرجل قد اصاب في هذا المال في ثلاث سنين، اساس صریح در این که این آقا سه سال تو این مال تصرف کرد. امام فرمودن هو ماله. پس هم روایت داریم که میتونه تصرف کنه در ثمن تا قبل از رد، و هم اساسا دلیل روشن خلاف حکمت جهل این خیار خواهد. یعنی چه نتیجه این میخواد بگید؟ من متوجه نشدم. من که نفهمیدم، ولی اگه تاییده اب نداره. آخر سر اجازه بدید آخر سر نتیجه بگیریم. ببینید آخر سر ببینیم آیا این اشکالاتی رو که به ایشون شده و اشکالات شیخ، آیا اینا رو به اصطلاح این شبهه‌ای که تو ذهن شما هست برطرف میکنی یا نه. والمهدی عن العلامه طباطبایی فی مصابیح الرد علی ذلک، از علامه بحرالعلوم حکایت شده که این حرف مقدس اردبیلی رو رد کرده. بعد طعن علیه به مخالفته لما علیه الاسام، اولا طعن زده به ایشون که اینی که تو میگی اصلا خلاف اجماع، حالا بعد از این که این حرف رو زده و یه گوش کنایه که ایش زدن اشکال کرده به ما محصلهو که ان تصرف المسقط ما وقع فی زمان الخیار، اونی رو که میگن تصرف منزل خیار فی منتقل الی رزن منهو، اون مال زمان چیه؟ خیاره. ولا خیاره در ما نهنوی خیار چه پیدا میشه؟ لا خیاره الا بعد از رد. ولا ینافی شیء مما ذکر لزومه به تصرفه بعد از رد، این هیچ منافات نداره این مسئله و چیزایی از اونهایی که مرحوم مقدس اردبیلی گفته که چی؟ ما ذکر لزومه به تصرف بعد از رد، به این که عرض به حضور شما تصرف بکنه و انتفاعش رو هم ببره. لأن ذالک منه بعده لا قبله، چون این تصرف از اون بایع بعد از رد نه قبل از رد. و ان کان قادرا علی ایجاد سببه فیه، اگرچه این قدرت بر ایجاد سبب خیار را فیه در این عرض به حضور شما زمان داره، یعنی میتونه رد کنه، اما ملاک چیه؟ از المدار علی الفعل لا علی القوه، چون ملاک فعلیت خیاره نه قوه خیار. ببینید خلاصه حرف ایشون اینه که تصرفی که در زمان خیار و بعد از رد باشه مسقطه، اما قبل از رد چی؟ چون خیار نیست لذا مسقط نیست. و این منافاتی هم نداره که ما در زمان قبل رد بگیم بالقوه خیار داره چون قدرت بر سبب داره، ولی ملاک مال چیه؟ خیار بالفعل. این اشکال اول ایشون. الا انهو اصلا این حرف ایشون لا یتم فی مشتر تفیه رد فی وقت منفصل عن العقد که یوم بعد سنت مثلا. اصلا این حرف ایشون در یک فرد درست نیست. کدام فرد؟ این که کسی بیاد اینجوری بگید یه وقت ببینید میگه من تا یک سال پولت رو اگر آوردم خونه من رو به من برگردون. این یه فرضه که تا حالا ما اینجوری بود. یه فرضی که ایشون میگه اینجوری میگه، میگه یک روز بعد از یک سال، یعنی تا یک سال هیچ، اون روز بعد از یک سال اگه ثمن تو اون روز، تو اون روز اگر پولتو آوردم مبیع من رو برگرده. اینجا اون زمانی که برای رد ثمن قرار داده از حالا تا یک سال و یک روز بعد نیست، زمانی زمان منفصله، یعنی از حالا تا یک سال دیگه هیچی، اون یه روزه. اگه تو اون یه روزه آوردم چی؟ به من مبیع رو برگردون. اگه تو اون یه روزه نیوردم هیچ. خب میگه این حرف ایشون تو اینجا درست نه در نمیاد. چرا؟ برای این که در عرض این یه سال هر تصرفی که این بابا میکنه این چیه؟ تصرف در زمان خیار نیست، نه خیاره نه سبب خیار، حتی قدرت بر رد ثمن هم نداره. چون قدرت بر رد ثمن کی پیدا میکنه؟ تو اون یه روزه. الان نه خود خیار رو دارد و نه شرط خیار که رد ثمنه. تو این یه سال تصرف میکنه، تصرفاتی که هر نوع تصرفی هم باشه. به هر حال این دو تا اشکالی که محقق مرحوم بحرالعلوم به مقدس اردبیلی کردن. ببینید لا یتم فی مشتر تفیه رد، اونی که درش رد شرط شده، رد در کی؟ فی وقت منفصل عن العقد، در وقتی که از عقد منفصله، یعنی یه زمانی رو ول میکنه، میگه در اون زمان، نه از حالا تا اون زمان. که یوم بعد سنت مثلا، یک روز بعد از یک سال. و ناقش بعض من تأخر عنه، مرحوم صاحب جواهر، فیما ذکره بحرالعلوم، چی گفتیشون؟ گفت من کون حدوث الخیار بعد الرد لا قبله. صاحب جواهر به بحرالعلوم میفرماید که این چه حرفی شما زدید که خیار قبل الرد نیست، بعد الرد پیدا میشه. اشکالش چیه؟ دو تا اشکال ایشون میکنه به بحرالعلوم. یک، به ان ذالک، این حرف شما که خیار بعد الرد پیدا میشه، یقتضی جهالت مبدا الخیار، این موجب جهالت مبدا خیار. کی رد میکنه؟ معلوم نیست. چون زمان رد معلوم نیست، پس زمان خیار و مبدا خیار مجهول میشه، لذا این جهالت موجب جهالت در بی میشه و بی را قراری میکنه. پس این حرف باشه. اشکال دوم اینه، به ان ظاهر من اطلاق العرف، ظاهر از اطلاق عرف چیه؟ حالا بعد میام میگیم هو کون و مجموع المده زمان الخیار، این که مجموع این مدت عرف اینو میفهمه که وقتی ما میگیم من هر وقت پورم رو آوردم خونم رو بهم پس بده، یعنی تمام این مدت این خیار وجود داره. نه تنها ظاهر از اطلاق عرف اینه، ما از یه جا دیگه اینو میفهمیم، و تضعیف کثیر من الاصحاب قول الشیخ، این که بسیاری از اصحاب با شیخ طوسی مخالفت کردن. شیخ طوسی چی گفته؟ گفته این به توقف متعلق به قوله، قول الشیخ به توقف الملک، به این که ملک متوقف بر انقضاء خیار است به بعض، بله بله، حالا به بعضمون، به توقف الملک علن قضاء القیام. شیخ طوسی فرموده ملکیت چی پیدا میشه؟ زمان انقضاء خیار. میگه تا خیار وجود داره اصلا ملکیت پیدا نمیشه. به محض اینکه خیار از بین رفت ملکیت ها حاصل میشه. خب اصحاب بسیاریشون اومدن این حرف شیخ طوسی را رد کردن. به چی رد کردن؟ به بعض الاخبار. این به بعض الاخبار متعلق به تضعیفه. تضعیف قول شیخ طوسی را به بعض الاخبار. اون اخبار چی بود؟ المتقدمه فی هذه المساله الداله علی ان قلت المبیع للمشتری. اخباری که دلالت میکرد بر این که درآمدهای مبیع مال کیه؟ ها؟ مال مشتری. یعنی چی؟ یعنی ما این میخوایم اینو بفهمیم. اگه در زمان خیار، شیخ طوسی میگه تا خیار منقضی نشه ملکیت نیست. ما به آقای شیخ طوسی یعنی اصحاب گفتن اگر در زمان خیار ملکیت نباشه پس نباید این قله برای مشتری باشه. ها؟ نباید قله برای مشتری باشه، در حالی که روایت میگه این قله مال کیه؟ این نشون میده در زمان خیار ملکیت هست. حالا ما از این مطلب در مانه نفی استفاده، ظاهر این مطلب اینه تو تمام این مدت خیار هست. پس هم از ردی که اصحاب نسبت به شیخ طوسی کردن، هم از اطلاق عرف این مطلب فهمیده میشه. شیخ ببخشید مرحوم صاحب تواهر به بحرالعلوم اشکال میکنین. چیه شما میگید که خیار فقط بعد از رده؟